اومدیم الان من این خبر رو به شما میدم. این مسئله رو ما حل کردیم. حلش هم این گونه هستش. ما توی دو هفته گذشته جلسه داشتیم در کمیسیون خاص که همه اعضای شورای مرکزی هم حضور داشتن و اونجا به حال به توافق رسیدیم که آزمون صلاحیت حرفه‌ای را جایگزین مصاحبه در کمیسیون های تخصصی بنماییم. به همین خاطر بنده الان فردی را مشخص کردم که با کمیسیون با محوریت کمیسیون ها بحث آزمون صلاحیت حرفه‌ای را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون دستورالعملش را تعیین کنن، در شورای مرکزی تصویب بشه و همین دیروز هم از طی نامه‌ای که نوشتم برای شورای مرکزی خواستم که جلسه فوق‌العاده‌ای در این خصوص تشکیل بشه و ما این مسئله را تصویب نهایی بکنیم و انشاءالله آزمون صلاحیت حرفه‌ای را جایگزین مصاحبه بکنیم
برای ورودی جدید.
من به شما قول میدم که ما مصاحبه را تا پایان امسال از دستور کار سازمان روانشناسی حذف میکنیم.
خب یعنی پس برای ورودی جدید آزمون قرار برگزار بشه.
بله آزمون، من یه توضیح کوچک هم در مورد آزمون. آزمون هم آزمون نظری نیست، آزمون در واقع مراجعه محور هست. ما بله. اطلاعات عملی عزیزانی که فارغ التحصیل شدن در دانشگاه ها اونها را ارزیابی میکنیم، بهشون پروانه میدیم، پروانه 2 ساله 3 ساله میدیم و بعد نظارت میکنیم. کسانی که انشالله که کارشون خوب باشه بعد تمدید میشه و این مشکل حل میشه. اما یه مشکل اساسی وجود داره، اگر اجازه بدید من این را یه توضیح کنم.
حتما در حد یکی دو دقیقه در خدمت شما هست.
بله ببینید، مشکل اساسی ما دانشگاه هست. دانشگاه باید کسانی که دانشجوی رشته روانشناسی مشاوره هستن در گرایش‌های مختلفشون براشون برنامه عملی توی کارهاشون توی دانشگاه داشته باشه، در اونجا آموزش داده بشه، اینا رو آماده بکنن برای کارهای حرفه‌ای که ما با این مشکلات مواجه نشویم. اینا به حال حالا در حال تعامل با دانشگاه هم هستیم که در برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها حتما باید تغییر ایجاد بشه. بله. شما یه پزشک را در نظر بگیرید، 4 سال نظری درس نظری میخونه کامل، 3 سال هم میره تو بیمارستان کار میکنه، بعدش میاد پروانه‌شو میگیره، خب هیچ مشکلی هم نداره، مسئله‌ای هم نداره. اما الان کسانی که تحت عنوان روانشناسی مشاوره دارن درس میخونن، هیچ گونه درس عملی در دانشگاه ها به طور مشخص بهشون داده نمیشن. مشکل ما در دانشگاه حل کنیم.
متشکرم، ان شاء الله که این اتفاق خوب بیفته. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر.
سلامت باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان، پیرمرد قهرمان،
آتش سوزی مهیبی در ضلع غربی سنترال پارک رخ داده. ماشین های آتش نشانی و آمبولانس در محل حضور دارند، اما خیلی جمعیت مانع کار آتش نشان ها شده. تا این لحظه زبانه های آتش خسارت جانی در پی نداشته. من کیتی برانستون از واحد مرکزی اسپارک نیوز سنترال پارک.
نگاه کن ببین چه خبره.
های این آتش باید سریع خفه بشه.
طرح خفگیتون رو کنید دیگه. چقدر زود عملش کردین؟
بهمون حمله کردن.
حمله نکردن. دانشمند جدید داریم. هنوز عادت نکردی؟
نه هنوز.
خبرو شنیدین؟ بیاین قسمت دوم خبرو از آن خودمون کنیم.
یا خدا این آقاهه کیه؟ اینا چیه دستش؟
ایشون یه شیمیدان عجیب و غریب هستن. خوش اومدی جناب آقای دیپل.
چطوری یوهان؟ اومی؟ بجام که دیره.
من بیان.
من آمدم.
نه لازم نکرده. این کار من و آنتوانه.
خب نقشه چیه؟
کلک خورا.
چی شده؟
داری میری آتش بازی من نیام. ناسلامتی ترقه ها.
همینجا آتش میسوزونی بسه. نمیخواد بری پارکو با آتش بکشی.
نبیافت آنتوان.
من آمادم. نگفتی نقشه چیه؟
تو منو با ماشین زمان میبری به سنترال پارک. بعد من پیاده میشم. با یه فناوری جدید آتیشو خاموش میکنم و برمیگردم خونه ایرانینا. تو هم برمیگردی به زمان خودت.
پس ما رفتیم.
من زود برمیگردم رفقا.
موفق باشید.
خوش بگذره.
رفتن. میگم ایران این آقا عجیبه. چی بود دستش؟
منم متوجه نشدم، اما خیلی با احتیاط نگهش داشته بود.
به نظرتون الان رسیدن؟
ماشین زمان در لحظه میرسه.
خب بذار من صدای تلویزیون رو بیشتر کنم.
خدای من نگاه کنید، یه نفر از توی ماشین عجیب و غریب پیاده شده و چند تا توپ دستشه و داره به طرف آتیش پرتابشون میکنه. وای باورم نمیشه آتیش خاموش شد. مردم از خوشحالی اون پیرمرده رو به هوا پرت کردن.
آها این همون توپ ضد آتشه.
پیرمرد قهرمان.
چه بد، در لحظه آتیشو خفه کرد.
چون کلی آدمو نجات داد.
الان باید سرود بخونیم؟
نه، من شنیدم این توپ مثل کپسولای آتش نشانی خودمونه، اما با این تفاوت که تا 5 سال نیاز به شارژ نداره. آلارمم داره و اگه بهش دسترسی نداشته باشی و مثلا خونت داره آتیش میگیره و خودت داخل خونه نیستی، خود به خود فعال میشه.
میشه یه بار دیگه توضیح بدی؟
نگرفتی چی شد؟
گرفتم، اما زیاد پیشم نمیمونه.
الان من اینجا رو آتیش بزنم، تو خونه از این توپا دارین که فعال بشه؟
نه، چرا آروم نمیشینی؟
ناسلامتی ترقه ما.
ای وای.
خب من تا اونجا که خاطرم هست، ما برای مبحث ورزش توی مدرسه با 2 تا مشکل مواجه بودیم. یک این که ساعتاش کم بود، البته 3 تا مشکل بگم بهتره. یک این که ساعتاش کم بود، 2 این که مینداختن مثلا زنگ ورزش و آخرین ساعت که دیگه کسی جونی نداشت برای ورزش کردن، و 3 یه معلم ورزشی داشتیم که انقدر از تناسب اندام برخوردار بود، ما میگفتیم خب حالا ما به چه امیدی هستیم؟ به قول معروف برای همه الگو بود، برای ما درس عبرت. خب مگه با چه امیدی الان من باید ورزش بکنم که اصلا چه جذابیتی میتونه برای من این معلم ایجاد بکنه؟ این 3 تا مبحثی بود که ما در دوران مدرسه در عرصه ورزش باهاش مواجه شدیم. برای همین کلا 1-2% بچهای مدرسه ما کلا ورزشکار شدن، بقیه ماجرا گذاشتن کنار. حالا الان گفته شده که زنگ ورزش در دوره ابتدایی قراره که 2 بار در هفته باشه، و از طرف دیگه قرار هست که المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای هم برگزار بشه، که خب خبر خوبی است. قرار هست که از زبان دکتر محمد جعفری بزرگوار، مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت ورزشی وزارت آموزش و پرورش کشور، چند و چون این ماجرا رو بشنویم. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز ارزشمند. در خدمتتون هستم.
سلامت باشه، ما در خدمت شما هستیم. چی شد یهو زنگ ورزش شد 2 بار در هفته آقای دکتر؟
ببینید، زنگ ورزش ما یک مصوبه‌ای رو در شورای عالی آموزش پرورش داریم که زمان درس تربیت بدنی یا هم زنگ ورزش در تمام پایه‌های تحصیلی از اول ابتدایی تا پایه 12 در تمامی رشته‌ها و شاخه‌های حالا نظری، فنی، حرفه‌ای و کاردانش 2 ساعت در هفته است. متاسفانه در دوره، به ویژه در دوره ابتدایی، در دوره ابتدایی این 2 ساعتی رو که بایستی بالاخره دانش آموزان ابتدایی شرایط خاص خودشون رو دارن، اینها رو میومدن زنگش رو کم میکردن، در واقع یا در یک روز این دو تا زنگ رو کنار هم دیگه برگزار میکردن. الان یک دستورالعملی رو تحت عنوان اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی که در وزارت آموزش پرورش مستندسازی شده و به ادارات کل آموزش پرورش استان‌ها ابلاغ شده، دقیقاً تو این دستورالعمل ماده 4ش که ساعت درس تربیت بدنی است قید شده که این زمان بایستی در برنامه هفتگی دوره ابتدایی در دو روز متقابل و در دو زنگ اجرا بشه. یه کاری رو هم معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش از طرف خودشون مجددن من باب تأکید بر اجرای درس تربیت بدنی یا زنگ ورزش در دوره ابتدایی این رو بخشنامه کردن و به تمام ادارات کل فرستادن که به هر حال ما هم از ناظرین خودمون، گروه های آموزشی خودمون خواستیم که الان که شروع سال تحصیلی هست، با توجه به اینکه بایستی در برنامه هفتگی دانش آموزان اون دو ساعت درس تربیت بدنی باشه، در دوره ابتدایی دو تا زنگ باشه در دو روز متفاوت باشه. بله
بسیار عالی. خیلی کوتاه در مورد این المپیادهای ورزشی هم بفرمایید.
ببینید ما تا قبل از کرونا المپیادهای ورزشی در اون مدرسه ای رو داشتیم. در زمانی که کرونا در واقع شیوع پیدا کرد، متاسفانه خب به دلیل تعطیلی مدارس نتونستیم این کار رو انجام بدیم. الان همزمان با هفته آغاز هفته تربیت بدنی که از ان شاءالله 26 مهر ماه شروع میشه، ما دستورالعمل هفتمین دوره المپیاد ورزشی در اون مدرسه ای رو به تمام ادارات کلمون ابلاغ کردیم که استارتش از اون موقع باشه، افتتاحیه‌شون از هفته تربیت بدنی باشه که دانش آموزان در مدارس با توجه به شرایطی خودشون دارن، امکاناتی که دارن، یعنی هر المپیاد ویژه خود مدرسه باشه، حتی با حداقل امکاناتشون اون بحث مسابقات ورزشی شروع بشه، انشالله اجراش در طول سال تحصیلی باشه و اختتامیه‌اش در مناسبت‌های مختلفی مثل دهه مبارک فجر یا هفته معلم انشالله برگزار بشه. اون شور و شادابی و نشاط به ویژه در زنگ‌های استراحت غیر از ساعت درس تربیت بدنی که برگزار میشه، در زنگ‌های استراحت تو شورای مدرسه که مصوب میشه بتونن مسابقات رو در رشته‌های مختلف در اون مدرسه بین کلاسی برگزار بکنن.
بسیار عالی. اتفاق خوبی است. انشالله که نظارت هم بشه این دو ساعت حتما برگزار بشه در هفته. بزرگواری کردن آقای دکتر.
خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون. زنده باشید.
خدا خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزانه به آدرس روزانه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب دوستان خوبم، با برنامه روزانه همراه هستید. یکی از مباحثی که بعد از جراحی ها یا اصلا به بیماری های زمینه ای که موجب تولید زخم می شد مثل دیابت مطرح می شد، ترمیم این زخم ها و بعضی جلوگیری از خونریزی که این زخم ها می تونن تولید بکنن. حالا ما در جراحی های دستگاه گوارش مشکل رو داشتیم، در کشورهای دیگه حالا از پودرهای استفاده میکردن یا بقیه تکنیکایی که بتونن خونریزی رو بند بیارن، اما در کشور ما یک شرکت دانش بنیانی با مدیریت عاملی سکا خانم دکتر منصور سید کریمی بزرگوار یه طرحی رو اجرا کردن، یعنی ژلی رو تولید کردن که سازگار هست و برای جلوگیری از خونریزی و ترمیم زخم داره استفاده میشه. بنیان این مبحث بنیان نانو هست. فلذا هم با ایشون قرار هست صحبت بکنیم، هم با جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی عزیز، کارشناس بخش سلامت ستاد نانو. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم.
شما خوبید انشالله؟
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، متشکرم. مهندس، حال شما خوبه؟ خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، قربون شما، سلامت باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب اگر موافق باشید مهندس، ما گفتگو رو با خانم دکتر شروع بکنیم، بعد انشالله ارجاع میدیم به شما. خانم دکتر، از محصولتون بفرمایید برای ما.
محصول ما مایه پپتیدی ژل شونده هستش که تو قسمت‌های مختلف بدن توسط اپلیکاتورهای خاص خودش قابلیت کاربرد داره.
خب
استفاده بالینی از این محصول توی اروپا و آمریکا انجام شده تو چند سال اخیر و رو به توسعه بوده و میتونه جایگزین روش‌های قدیمی تر بشه. خب. و میتونه جایگزین خیلی از انواع دیگه بندآورنده ها بشه به خاطر خواص زیست‌سازگاری مطلوبی که داره و سرعت بالای بندآورندگیش در تماس با خون، میتونه جایگزین انواع بندآورنده ها بشه و یکی از مزایای اون مایع بودنش هست که جریان پیدا میکنه روی زخم و توی مجاری مختلفی که حالا شاید از انواع پانسمان ها و پد ها یا پوچ ها نمیشه استفاده کرد.
بله.
این حسنش جریان پیدا کردن به اون ناحیه و تبدیل شدن به ژل در مواجهه با خون هست.
خب تزریقی خانم دکتر؟
تزریق نه، استفاده از اپلیکاتور و کاتترهای مخصوص خودش که ریخته میشه در موزه.
آه، پس موزه ریخته میشه. من فکر کنم الان اتفاق خاصی افتاده که دیتکتور داره روی زخم میتونه حالا. خب پس الان ما با یه داربست طرفیم، درسته؟
بله، ژلی که هست در واقع در ابعاد میکروسکوپی یه سری نانو الیافی هست. بله. که از پپتیدا تشکیل شده و اون نانو الیاف هم یک شبکه میدن که حالا ابعاد اون شبکه در محدوده نانو هست و سلول ها خیلی خوب میتونن تو اون شبکه رشد پیدا کنن، تکثیر کنن و این در واقع علاوه بر بند آوردن خونریزی باعث ترمیم زخم هم
میشه.
میشه
داربست سلولی شما تولید کردید الان تقریبا، درسته؟
بله.
عرض کردم یعنی یه داربست سلولی رو طراحی کردید که
بله.
هم خونریزی رو بند میاره و هم ترمیم زخم رو انجام میده.
بله بله.
خب خانم دکتر، این طرح چقدر هزینه برداشت؟ چون الان مهندس سیفی هم تشریف داره، میخوام ببینم که چقدر حمایت شده از شما.
سه تا دنانو که خیلی حمایت کردن، کمک های فکری خیلی خوبی داشتن و واقعا از نظر شتاب دهندگی خیلی علمی و درست با طرح برخورد کردن، توی مسیری قرارش دادن که خیلی نزدیک شده در واقع به توسعه و تولید انبوه.
خب
البته یه سری هزینه ها رو خب شخصا انجام دادم تا به مرحله رسید که از ستاد نانو بتونم کمک بگیرم و حالا سنتز اون مواد اولیه و پپتیدش رو انجام دادیم، بهینه سازیش انجام شده، فرمولاسیون شده، به صورت تست های زیست سازگاری، خون سازگاری، تست های حیوانیش انجام شده و دیگه آماده هستش که انشالله جذب سرمایه بشه برای تولید انبوه.
بسیار عالی. خب مهندس سیفی، حال شما خوبه؟
ارادت مخلصی.
بزرگوار شما، متشکرم.
خب
جناب مهندس، الان شما به عنوان یکی از عزیزانی که در بخش سلامت ستاد نانو دارن فعالیت میکنن، یه خبر خوب به خانم دکتر بدید. چه حمایتی میتونید ازشون بکنید، مخصوصا در عرصه حالا بازاریابی و در عرصه صادرات این محصول؟
عرض کنم خدمت شما که ما البته با خانم دکتر در واقع کار داریم میکنیم.
بله.
حالا اینجوری که دقیقاً خودشون فرمودن، حمایت های ستاد برای افراد از مرحله ایده شروع نمیشه، یعنی شاید به یک جایی برسونید.
بله.
یعنی اون اولیه داشته باشید که وارد در واقع اون لاین حمایتی بشید. برای شرکت هایی که در واقع تجربه تولید محصول دارن، ما از مرحله ایده حمایت انجام میدیم. خانم دکتر رو البته بقیه همکارا زحمت کشیدن، من از ابتدا در خدمتشون نبودم، الان به مرحله ای رسیدن که در واقع داره براشون کار جذب سرمایه و اینکه سرمایه گذاری پیدا بشه برای تولید صنعتی انجام میشه دیگه. فکر نمی‌کنم الان به در واقع سرمایه اون مدلی یا کمک دیگه برای توسعه بیشتر نیاز داشته باشن، الان وارد فازی شدن که نیاز دارن تولید صنعتیشون شروع بشه.
خب خانم دکتر، نظر شما چیه؟ نیاز به حمایت اینجوری دارید یا ندارید؟
واقعا تو این چند ساله ستاد نانو حمایتاش خوب بوده، هم کارگاهایی که برگزار کردن و هم از نظر مالی معرفی به افراد و آزمایشگاه‌ها خیلی خوب بوده و فکر می‌کنم همونطور که آقای مهندس میگن الان مرحله‌ای هست که تولید انبوه بشه و در واقع از شتابدهی خارج بشه.
بله. خب خانم دکتر، شما تو نمایشگاه نانو که همین چند وقت پیش هم برگزار شد شرکت کردید؟
بله شرکت کردم.
خب نقدی، نظری؟
خیلی خوب بود نمایشگاه، یعنی خیلی انگیزه بخش بود و
همین
بخش از نظر ارتباطاتی که برقرار شد، لینک هایی که داشتیم و فکر میکنم که مفید باشه برای توسعه این طرح.
خب من فکر میکنم که ارتباط ما با مهندس سیفی قطع شد، حالا دوستان تلاش میکنن که دوباره ارتباط رو برقرار کنن. خب خانم دکتر، این طرح چقدر هزینه برداشت براتون؟ چون فهمیدید که شخصا هزینه کردید، درسته؟
بله.
حدودا چقدر هزینه برداشت؟
مرحله سنتز پپیدش، حالا من تقریبا 4-5 سال پیش شروع کردم، اون هزینه های اون موقع با الان در واقع از نظر اینکه تورم اینا الان با اون موقع فرق میکنه فرق داشت. ولی مواد برای سنتز پپتید بود و من که مثلا دانش فنیش رو نداشتم و اینو باید یاد میگرفتم، اون مرحله خیلی هزینه ور بود. اون سنتز
پپتید پرایمرهاش داخلی بود یا خارجی بود؟
هم از افراد داخلی هم خارجی استفاده کردم برای که دانش فنیش رو به دست بیارم.
خب بعد مشکلی نداشتین توی واردات این پرایمرها به عنوان مثال؟
ببینید مواد اولیش بیشتر آمینو اسیدها، چون به روش مصنوعی سنتزش رو انجام دادم مشکل نداشتیم. منتها من اولش آشنا نبودم که از چه طریق اقدام کنم، ولی بعد شناسایی کردم که چه شرکت هایی بهتر به درد کار من میخورن و ارزون تر و با کیفیت بهتری مواد به دست من میرسونم.
بسیار عمالی. ارتباط با مهندس سیفی برقرار شد؟ جا مهندس سیفی ما میشنوید؟
بله بله.
خب سلامت بشید. جناب مهندس، الان بزرگان زیادی مثل سکوی خانم دکتر کرمی دارن فعالیت میکنن در عرصه نانو و یه نکته رو فهمون گفتن 4-5 سال پیش که ما داشتیم این فعالیت رو شروع میکردیم، ما دانش کافی برای شروع این کار رو نداشتیم، ایده رو داشتن و دانش رو نداشتن. ستاد نانو الان برای این اتفاق چه حمایتی رو میتونه انجام بده؟
ببینید، ما یه کاری که کردیم توی حوزه‌های مختلف، حالا به عنوان مثال حوزه سلامت که الان بحثمونه،
بله،
اومدیم یه سری نقشه راه در آوردیم، یعنی یه بررسی شده محصولاتی که الان هستن و ترند هایی که داره میاد، محصولاتی که تو چند سال آینده دارن میان، پایپلاین های شرکت خارجی، پایپلاین های اف دی ای و اینها.
بله.
یک، یعنی ما محصول و بازار رو در میاریم برای خودمون که به هم به خودمون دید میدهد، هم به حالا افراد مثل خانم دکتر یا شرکت صنعتی، دانشگاه ها اینا، هم بر اساس اینا پایان نامه تعریف میشود، هم پیشنهاد میکنیم برای توسعه محصول. یک بخش کار اینه. بخش دوم کار اینه که شما اینها رو توی لول بالاتر، توی سطح سیاست گذاری بتونی جا بندازی.
بله.
فرضاً وزارت بهداشت شروع بکنه به اینکه روش‌هایی در واقع برای سیاست گذاری روی اینها، اینکه چجوری ما محصول رو ارزیابی بکنیم، فرآیندهای ارزیابی، فرآیندهای در واقع تایید مجوز و اینها، که اینها دیگه در واقع زحمت خام دکتری نیست، اینها وظیفه ماست که انجام بدهیم. توی این دو تا سطح داره کار انجام میشه و حالا ما امیدواریم که افرادی که الان دیگه میان مشکلات خانم دکتر نداشته باشن.
بسیار عالی. خانم دکتر چقدر دیگه زمان دارین برای اینکه وارد بازار بشه؟
ببینید، این باید توی خط تولید با اون تجهیزات خاصی که حالا مقدار هزینه بالایی هم دارن خریدنش،
بله،
و کلین روم ها و اون فضای تمیز، توی اون خط تولید بشه و مجوز نهایی رو از اون خط بگیره. و فکر میکنم اگر سرمایه کافی باشه یک سال دیگه میتونه، یک سال تا یک سال و نیمه دیگه میتونه وارد بازار بشه.
یعنی بعد از تامین سرمایه یک سال بعدش میتونه وارد بازار بشه.
بله.
بسیار عمالی. خیلی بزرگواری کردید خانم دکتر.
سلامت باشید. ممنون.
روز خوبی داشته باشید. ممنونم.
همینطور. خدا.
خدا نگهدارتون. مهندس، نکته حرفی چیزی باقی میمونه؟
خواهش میکنم، نه عرض خاطری نداره.
سلامت باشه، بزرگواری کردید.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، اینم از برنامه روزانه امروز. امیدوارم که مراقب خودتون باشید، حال دلتون خوب باشه، روز خوبی هم داشته باشید. خدافظ.
خب عزیزان شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در هفته وحدت و هفته فراجا جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از همه عزیزانی که در نیروی انتظامی خدمت میکنن، شبان روز حافظ امنیت و آسایش مردم هستن، حافظ دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی هستن. تبریک به همه این عزیزان و خانواده های محترمشون و خسته نباشند این عزیزان.
میهن من کشور عشق و امید، پرچم سرسبز تو سرخ و سفید، ساحل امنیت و آزادگی، بهشت خوشبختی و سرزندگی، چشم جهان خیره به ایران ما، امتر از همیشه دوران ما، وطن در این دوره پر افتخار رسیده به امنیت پایدار. کنار این پلیس با اقتدار، تعامل و نظم شده برقرار، تک تک مردم شده همکارتان، پیر و جوان همدل و همیارتان. با صلابت، هوشیار و با صداقت، با هوش و با درایت، همراه و با نجابت، سربازهای لایق، سردارهای عاشق، پر نور مثل خورشید، باشد چون شقایق.
یک از اخشار مردم پاسدار سنگری، می دهند اقوام ایران جان برای رهبری،